خب حالا اون چی هست که سطح اشتغال رو مشخص میکنه در نظام تولیدی؟ مقیاس تولیده. هرچه که مقیاس تولید افزایش پیدا کنه سطح اشتغال میاد پایین تر، هرچه که مقیاس تولید کاهش پیدا کنه سطح اشتغال بالا میره. حالا این افزایش مقیاس تولید ادعا میشه که اگر همراه با افزایش شدت دانش باشه تولید رو افزایش میده. این ادعاست که خب این ادعا خیلی جای دنیا هم رد شده، البته تو خیلی از تجربیات هم رد شده. اما آیا این که افزایش مقیاس تولید لزوماً اشتغال آفرینی رو کاهش میده یا نه؟ این هم ادعا میشه که کاهش پیدا میکنه، علل خصوص توی اقتصادی که رفته رفته سرمایه جایگزین نیروی کار میتونه باشه، یعنی جایی که به عبارت اقتصادی ها سرمایه و کار سابستیتوشن اینپوتسن، یعنی نهاده های جانشینن، گاهی اوقات اینا با هم جانشین میشن. مثال مشهوری که زده میشه همین تراکتور و انسان هست توی درو محصول، یا کمباین و انسان تو درو محصول، که خب کمباین میگن کجا خوب جواب میده؟ تو مقیاس های بزرگ. و تو مقیاس های بزرگ یه هکتار زمین و کمباین وقتی میخواد درو کنه شاید 2 ساعت ازش وقت بگیره، 3 ساعت ازش وقت بگیره، ولی همین 1 هکتار زمین رو نیروی انسانی اگر بخواد درو کنه 10 نیروی انسانی شاید لازم باشه 3-4 روز کار درو انجام بدن. این افزایش مقیاس تو هم با افزایش دانش میگن اشتغال رو کاهش میده، بی دانش بحث درش که آیا اگر دانشی تزریق نشود هم، مثلا اگر زندگی فئودالی باشه نه زندگی صنعتی، آیا باز هم تعداد کارگر کاهش پیدا میکنه؟ آدم اسمیت و اینا میگن بله، چون تقسیم کار اتفاق میفته اونجا هم تعداد کارگر کاهش پیدا میکنه و میگن هزینه تولید میاد پایین. اما اون چیزی که واضحه اینه که مقیاس های کوچک تولیدی اشتغال آفرینی بالاتری دارند نسبت به مقیاس های بزرگ. این واضحه. دیگه من خیلی بخوام تنزل کنم از ایده، میگم حداقل اشتغال هایی بالاتر دارند، یعنی ممکنه همون حد یا بیشتر داشته باشن اشتغال زایی. خیلی بخوام دیگه تنزل کنم از ایده. در مقابل گفته میشه که دانش با صرفه مقیاس صرفه پیدا میکنه، یعنی تزریق دانش تو مقیاس های کوچک اینقدر هزینه بره که ارزشش رو نداره سرمایه گذاری دانشی انجام بدید. مثلا یه واحد آرندی باید بیاد یه توسعه فناوری انجام بده، یه توسعه خط تولید، توسعه نظام تولیدی، شیوه تولید، شیوه برداشت، هر چیزی. این واحد آرندی خودش کلی هزینه داره، بعد این واحد آرندی که نمیتونه مثلا یه مزرعه 1000 متری 2000 متری کنار خودش داشته باشه، باید یه مزرعه 200-300 هکتاری باشه که بتونه واحد آرندی که واحد هزینه بر هست کنار خودش داشته باشه، که این واحد آرندی وظیفه توسعه فناوری رو بر عهده بگیره. پس اشتغال زایی در مقیاس های کوچک یا تولید در مقیاس های کوچک اگرچه اشتغال زا هست ولی فناورانه نیست، دانش بنیان نیست، پس بهره وری کاهش پیدا میکنه. چرا دانش بنیان نیست؟ چون ارزش نداره دانش رو توی مقیاس تزریق کنی، چون هزینه اش بالاست. حالا رهبری میگن که در واقع اون چیزی که من میفهمم اینه، میگن دانش را در مقیاس های کوچک تزریق کنید، یعنی مقیاس ها مقیاس های کوچک باید باشه، خانوادگی باشه، مقیاس های محلی باشه، نرید لزوم از سراغ ابر صنعت هایی که اشتغال کاهش میدن. تأکید میکنم اشتغال کاهش میدن، به این معنا که این ابر صنعت ها خب خیلی توشون هزینه میشه و با این هزینه ای که میشه اشتغال زاییشون به صرفه نمیشه. مثلا هر واحد اشتغال احتمالا مثلا چند میلیارد تومان توی این ابر صنعت ها هزینه بر در بر هزینه رو تحمیل میکنه، به درجه اشتغال پذیری صنایع خب خیلی پایینه. حالا همین هزینه رو اگر بیاید اون قیاس های کوچک برزید اشتغال زایی بالایی داره. حالا مسئله اینه و دعوای نظری اینجاست که ما چطور دانش رو در مقیاس های کوچک تزریق کنیم، مقیاس هایی که از دو حیث بهینه نیستند. یک، اینا ادعا میشه ها، من میگم بهینه است ولی خب ادعا رو دقیق بگم. یک، اینقدر کوچکه که تزریق دانش درش به صرفه نیست. دو، اینقدر کوچکه که نمیشه توش هزینه ها رو حداقل کرد، بهره ور نیست. این مسئله رهبری میگن نه این کارو باید بکنید، باید در مقیاس های کوچک دانش تزریق کنید. ما اول میگیم خب بریم سراغ یه سری مثال تو دنیا. الان این الگوی کوچک مقیاس های دانش بنیان رو توی آلمان سال هاست، دهه هاست که دارن اجرا میکنن. حدود 60% بنگاه های آلمانی میتلستند های خانوادگی هستند، بنگاه های خانوادگی که به شدت هم دانش بنیانن، با اشتغال پذیری زیر 100 نفر و به شدت با مرز دانش حرکت میکنن. چین عمده تحولات اشتغالزاش روی میتن روی کوچک مقیاس های دانش بنیان بوده. این حتی تو مقیاس زیر پله ای ها دانش رو تزریق میکنه. این فرصت چطور برای چین فراهم میشه؟ سطح سواد رو توی جامعه رو میبره، مجوزهای تولید رو رها میکنه، اجازه انعطاف عمل میده و البته یه جاهای آرندیش دولتی میکنه. اون آرندی کی گفته باید خصوصی باشد؟ لزوماً. ضمن اینکه واحدهای آرندی میتونن آرندیهاشون رو به ده ها نفر بفروشن، کی گفته واحد آرندی باید چسبیده باشه به صنعت؟ ممکنه شرکت های دانش بنیانی با عنوان آرندی صنایع خرد شروع کنن فعالیت کردن، محصولاتشون رو هم به صنایع خرد بفروشن. این اتفاق هم زیاد داره تو دنیا میفته. چین، آلمان، خدمتتون عرض شود کشوری مثل اندونزی، سنگاپور، تایوان، اینا کشورهایی هستن که دانش تو مقیاس های خرد توی اون کشورها ریخته شده و اتفاقا بسیار هم بهره بردارن عمل میکنن حتی در کشاورزی. یک کشوری مثل پاکستان خب تو کشاورزی خیلی کشور پیشروئیه، ولی آیا پاکستان تو ابرمقیاس ها داره کار میکنه تو کشاورزی؟ نه، باغات مردمی هستن، زمین های مردمی هستن که دارن توشون کشت کار انجام میدن. البته سعی کردن از دانش فنی خوبی هم استفاده کنن. از وقتی دنیا رو نگاه میکنیم اینیم اتفاقا کوچک مقیاس های دانش بنیان که اشتغال پذیری بسیار بالایی هم دارن خیلی فت و فرامون توی این کشورها وجود دارن. ولی ما اینجا چون گرفتار نظام سرمایه داریه عجیب و غریبی هستیم که نونش توی رانت های بزرگه، مثل شرکت های بزرگ، مثل بانک های خصوصی، اینها به دنبال این هستن که به هر ترتیب سرمایه مردم از دستشون در بیارن. یه وقتی با این بهانه که باید مقیاس ها بزرگ شود، یه وقت با این بهانه که پول های کوچک نمیتونه کار کنه، یه وقت با این بهانه که اموال نباید دست دولت باشد، اموال مردم نباید دست دولت باشد، باید خصوصی شود، در دست سرمایه‌دارها قرار بگیرد، به دنبال بلعیدن کشور هستند. خب اینها از یک سو که طبیعتاً اموال زیادی رو هم متعلق به خودشون میکنن. در طرف مقابل اینا هم افرادی قرار گرفتن که اساسا قائل به نظام سنتی تولید هستن. دانش نباید درش تزریق بشه، برابری باید پایین باشه. حالا بعضا یه نکاتی از قبیل این ارگانیک بودن تولید و اینها رو هم مطرح میکنن که حرفای حقیه، ولی جای نادرستی داره استفاده میشه، اونجایی که تو سطح کلان داره تعریضی میشه. و شما تولید ارگانیک دانش بنیان درست کنید، بگید چطور میشه ارگانیک تولید کرد ولی محصول خوبی داشت. صرف ارگانیک تولید کنیم دلیل قانع کننده ای نیست برای اینکه محصول کم باشه. و شما بگید ارگانیک، ولی خب تولید ارگانیک چطور افزایش بدیم؟ چون ارگانیک اون معنایی که الان گفته میشه تولید به شدت میاره پایین. خب این دوتا دارن با هم میجنگن و طبیعتاً هم طیف اول میبوزه که سرمایه کشور رو میبله. این وسط رسانه باید ببینیم میخواد از کی طرفداری کنه، چطور میخواد نظر آقا رو منتقل کنه، چطور میخواد پیگیری کنه منظر رهبری رو که شکست نخوره. اولین اتفاقی که میفته معمولاً در ابتدای سال بعد از فرمایشات رهبری اینه که به شدت منحرف میشه، کلیشه میشه، بد فهم میشه، یا یه جاهایی هم مصادره به مطلوب میشه توسط اون سرمایه‌دارهایی که رسانه در اختیار دارن. بس